د نن ورځ لپاره خدای پاماني کوم. خاورس
تشکر از شما سالا جان. شرمنده عزیز، خدمتتان عرض و سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 دقیقه شنبه وقت کابل است. در صدر گزارش های مجله خبری ما از اعتراضات مردم در بادغیس در برابر کشته شدن یک مامور پلیس مشنوید. ناتو کشته شدن دو سرباز نیروها و یک ترجمانشان را توسط پلیس تایید کرده. اما پیش از این سرویس اخبار را براتان داریم. خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید سیلاب ها تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاهراهای اصلی محروم ساخته است. 40 تن امروز در نتیجه سلسله حملات در عراق کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. کره شمالی میگوید جیمی کارتر رئیس جمهور ازبک آمریکا امروز وارد پینگیانگ پایتخت این کشور شد. اما سلطان محمد سرور سرویس اخبار را با خبرهای داخل افغانستان آغاز میکند.
در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس 18 فرد ملکی زخمی شدند. ده تن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل قبل از ظهر امروز مسموم شدند. وزیر خارجه افغانستان در مسافرت جاری خود به هند با منموهن سینگ صدر اعظم و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کرده است. مشروع اخبار. در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس 18 فرد ملکی زخمی شدند. ریاست صحت عامه این ولایت تایید کرده است که زخمی شده ها همه به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده و وضعیت صحی دو تن آنها نگران کننده است. صدها تن از باشنده های ولایت بادغیس صبح امروز پس از آن دست به تظاهرات زدند که در اثر درگیری یک افسر پلیس با نیروهای تیم پی آر تی اسپانیا در این ولایت تلفات جانی بر دو طرف وارد گردید. نیروهای ناتو با پخش اعلامیه گفتند که در نتیجه این رویداد دو عسکر اسپانوی و افسر پلیس حمله کننده کشته شدند. شاهدان عینی در تماس با رادیو آزادی گفتند که صدها تن از مظاهره کننده ها تلاش کردند تا به قرارگاه تیم پی آر تی داخل شوند، اما نیروهای امنیتی مانع شدند. یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی چنین گفت:
فیلن فلبرداری میکنم، چهار نفر زخمی هستند. یک نفر دیگر که مرمی به دلش خورده به طرف شفاخانه انتقال یافته است. معلوم نیست که مرده است یا زنده.
شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش تفصیلی از منطقه خلال برنامه خواهید شنید. ده تن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل پیش از چاشت امروز مسموم شدند. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ضمن تأیید این رویداد گفت که تعداد شاگردان مسموم شده به 76 تن میرسد و تمام آنها غرض تداوی به شفاخانه های شهر منتقل شدند.
ماری بزرگترین فرصت به امبولانس های شهر خبر داده و اونا را انتقال داده و همچنان وزارت امور داخله و امنیت ملی در اوجا رسیده و تحقیقات جریان داره.
به گفته آقای احمدی، علت اصلی و نوعیت موادی که این شاگردان را مسموم ساخته تا هنوز روشن نیست. وی همچنین گفت که نیروهای امنیتی در زمینه تحقیقات را آغاز کردند. ظرف چند ماه اخیر چندین مکتب دخترانه در ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد چنین رویدادهایی بوده است، اما تاکنون علت اصلی و عاملان این سمپاشی‌های مکاتب به صورت دقیق روشن نشده است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در مسافرت جاری خود به هند با منموهن سینگ صدر اعظم این کشور و مشاور امنیت ملی دیدار کرده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته به هدف دیدار با مقامات هندی وارد دهلی جدید گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه در این مورد گفته است که وزیر خارجه افغانستان به خاطر حمایت هند از روند دموکراسی در افغانستان از صدر اعظم هند ابراز سپاس کرده است. در خبر آمده است که منموهن سینگ در دیدار با زلمه رسول تعهد نموده که کشورش به کمک‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد می گوید سیلاب های اخیر تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاهراهای عمده محروم ساخته است. مسئولان این سازمان از کشورهای جهان خواستند تا حداقل 40 هلیکوپتری دیگر را برای کمک رسانی به این افراد تهیه کنند. مقامات می گویند بسیاری از کسانی که راه های مواصلاتیشان قطع شده در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان زندگی می کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و مسئولان این کشور در مورد خطر شیوع امراض مثل کولرا و اسهالات نزد سیلزدگان خصوصا اطفال به طور جدی نگران هستند. سازمان ملل متحد میگوید سیلاب ها بیش از 17 میلیون نفر را در سرتاسر پاکستان خسارمند ساخته و تقریبا 1,200,000 خانه را ویران کرده است. مقامات عراق میگویند حداقل 40 نفر در نتیجه سلسله حملات امروز در این کشور کشته شده و دهاتنی دیگر زخمی شدند. این مقامات می افزایند که مرگبارترین این حملات در شمال بغداد رخ داد، جایی که یک حمله کننده انتحاری در یک پارک موترهای عقب یک مرکز پلیس 15 نفر را به شمول 9 نفر غیر نظامی کشته است. این انفجار طبق گزارش ها 5 نفر دیگر را زخمی ساخته است. همچنین مقامات شهر کوت در جنوب بغداد میگویند که حداقل 15 نفر که اکثریت افسران پلیس هستند در نتیجه انفجار یک موتر بم در پیشروی اداره پاسپورت کشته شدند. مقامات عراق میگویند در مناطق دیگری نیز امروز موتربم ها منفجر شدند. این موتربم ها در شهر مقدادیه در 90 کیلومتری شمال بغداد، در منطقه کراده در مرکز بغداد و در شهرهای کربلا و بصره منفجر شدند. کره شمالی میگوید جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا امروز وارد پیونگیانگ پایتخت این کشور شد. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که نماینده این کشور در سازمان انرژی هسته‌ای از کارتر در میدان هوایی پذیرایی کرد. مقامات آمریکایی میگویند کارتر امیدوار است که رهایی یک آمریکایی را که در کره شمالی محبوس می‌باشد تضمین کند. گیودو وستویله وزیر خارجه آلمان در آغاز مسافرت خود به منطقه غرب بالکان امروز وارد کروشیا می شود. او فردا از بوسنیا و سربستان و روز جمعه از کوسوو بازدید می کند. او در این سفر خود به منطقه با رهبران سیاسی، تاجران و مسئولان سازمان های غیر دولتی گفتگو می کند. او از عساکر آلمانی که در چوکات قوای ناتو در کوسوو مستقر هستند نیز بازدید خواهد کرد. یک شرکت عمده سوپرمارکت ها در عربستان سعودی رواج های شدید معمول در این کشور در مورد شغل و کار زنان را شکستانده، یک برنامه آزمایشی توظیف زنان را در حسابداری سوپرمارکت ها آغاز کرده است. طارق اسماعیل سخنگوی شرکت عزیزی پاندا گفت این شرکت 16 زن سعودی را به حسابداری و مسئولیت دخل یک سوپرمارکت در جده گماشته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان است. سلطان محمد سرور شنیدین اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه. در ادامه این مجله خبری مشنوید در نتیجه اعتراضات در عکس‌العمل به کشته شدن یک پلیس تعداد از افراد ملکی در ولایت بادغیس زخمی شدند. ناتو کشته شدن دو سرباز این نیروها و یک ترجمانشان را توسط این پلیس تایید کرده است. در میان موج از انتقادها در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیرقانونی پول از میدان هوایی کابل، پلیس سرحدی میدان هوایی مدعی پیشرفتها در مبارزه با قاچاق است.
چهار واقعه در چهار روز کشف و دستگیر کرد. به تعداد 17 واقعه مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف و دستگیر شده.
فعالیت های اتاقهای مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان:
با وجود این نامی ها بازم اینا علاقمند هستن نتیجه سرمایه گذاری کنن.
مطالب و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 6:39 دقیقه شام به وقت کابل است. با به گزارش‌های خبری این مجله خبری ما می‌پردازیم. امروز اتاتن در مرکز ولایت بادغیس اعتراضات را برانداختند. معترضان می‌گویند آنها در اعتراض به کشته شدن یک مأمور پلیس توسط نیروهای هسپانیایی مستقر در این ولایت این تظاهرات را برانداختند. مقامات در بادغیس می‌گویند این پلیس وارد پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی شده بالای نیروهای هسپانیایی آتش گشوده است. ناتو کشته شدن دو سرباز نیروها و یک ترجمانشان را توسط این پلیس تایید کرده است. در این تظاهرات تعدادی از غیر نظامیان زخم برداشتند. ستوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
این حادثه حوالی صبح روز چهارشنبه بر اثر فیر مرمی یک پلیس افغان بالای نیروهای پی‌آر‌تی اسپانیا در شهر قلنو ولایت بادغیس با وقوع پیوست. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مرکزی ناتو به خبرنگاران به نشر رسیده، کشته شدن دو عسکر ناتو، یک پلیس و یک فرد ملکی را در این درگیری تایید کردند. دلبرجان آرمان ولی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت در پی بروز این حادثه شمار از جوانان احساساتی شده دست به تظاهرات زدند. در همین حال عبدالله خردمند یک تن از شاهدان عینی میگوید شمار از تظاهر کنندگان نیز توسط فیر مرمی کشته و زخمی شدند. فعلا فیلمبرداری میکنم. چهار نفر زخمی هستند. یک نفر دیگر که مرمی به دلش خورده به طرف شفاخانه انتقال یافته است. معلوم نیست که مرده است یا زنده. از طرف پی‌آر‌تی بالای تظاهر کنندگان فیر می شود. تظاهر کنندگان شمار کشته و زخمی شده ها را در این درگیری ده ها تن می گوید. این در حال است که دکتر صادق رئیس صحت عامه ولایت بادغیس رقم زخمی شدگان را بیش از 15 تن می گوید. آقای صادقی گفت که وضعیت صحی دو تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است. در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این درگیری را به عهده گرفته طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت یک پلیس به نام سخی از سوی آنها اعزام شده و باعث ایجاد این درگیری شده است. قاری یوسف مدعی شد که در این درگیری 4 خارجی و 8 پلیس را کشتند. مقامات امنیتی در بادغیس غلام سخی نام را پلیس حمله کننده بالای پی‌آر‌تی تایید، اما تا پایان تحقیقات از جزئیات زیاد خودداری نمودند.
خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اعتراضات در ولایت بادغیس گزارش میداد. عبدالغنی صابر معاون والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت که به نظر میرسد از طرف نیروهای اسپانیایی مستقر در تیم بازسازی ولایتی در قلعه نو آتشباری بالای اعتراض کنندگان صورت گرفته. در تظاهرات در عکس العمل با کشته شدن یک پلیس در ولایت بادغیس 18 غیر نظامی زخمی شدند. مقامات در بادغیس میگویند این پلیس وارد پی‌آر‌تی شده و بالای نیروهای اسپانیایی آتش گشوده است. در این حال وزیر داخله اسپانیا الفردو پرز روبل کابا این حادثه در قرارگاه تعلیمات گفته این حادثه در قرارگاه تعلیمات نظامی در ولایت بادغیس رخ داده است و این پلیس تازه استخدام شده نیز در این حادثه کشته شده است. افسران اسپانوی کشته شده جزء گارد ملکی بودند که یک واحد شبه نظامی تحت فرماندهی وزارت داخله اسپانیا می باشد. انگیزه تیراندازی به سمت مربیان نظامی تا هنوز معلوم نیست، اما طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در گذشته طرفداران طالبان که در صفوف پلیس افغانستان رخنه کرده بودند نیز به چنین اعمال دست زدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به گزارش خبری ادامه میدهیم. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل ادعا میکند که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته ای که اخیرا دسترس این قمندانی قرار گرفته، سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل کاهش قابل ملاحظه کسب کرده. قمندان سرحدی میدان هوایی که امروز در مورد دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری این ارگان به خبرنگاران توضیحات می‌داد گفت در 17 واقعه جداگانه طی سال جاری 22 مظنون با مقدار 38 کیلوگرم مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شدند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
در میان موج از انتقادها که در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیرقانونی پول از میدان هوایی بین المللی کابل صورت می‌گیرد، پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که شیوه های تازه را به کار انداخته است تا میزان استفاده قاچاقبران تا حد زیادی کاهش یابد. جنرال محمد آصف جوارخیل، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل، که به روز چهارشنبه در رابطه با دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری آن اداره توضیحات میداد، گفت در هفته واقعه 6 ماه اول سال جاری 22 تن مظنون با مقدار مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت گردیدند. آقای جبارخیل گفت قاچاقبران بین المللی تلاش میکنند تا با طرح‌ها و شیوه‌های جدید به فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، ولی نیروهای امنیتی پلیس سرحدی مانع این فعالیت‌ها می‌شود.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل کشف و دستگیری قاچاقبران و کشف و دستگیری اسناد جعل و پتوچنج و تزویر نائل آمدن، خصوصا در هفته آخر که 4 واقعه در 4 روز کشف و دستگیر کردیم. با تعداد ابدا واقع مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف و دستگیر شده.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگویند قاچاقبران مواد مخدر از میدان هوایی کابل همدتن به امارات متحده عربی، هند و ترکیه قاچاق میکنند. آقای جبارخیل پذیرفت که شمار از قاچاقبران خارجی نیز در این میان دستگیر شدند. وی همچنان گفت هفته گذشته 4 قاچاقبر نیز به دام پلیس افتاد که مواد مخدر را به شکل ماهرانه داخل پوست بادام جا داده و از آن نقل بادامی ساخته بودند. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی قاچاقبران داخلی را با شبکه‌های بین‌المللی مرتبط خواند، ولی گفت کشورهای همسایه در زمینه تعقیب شبکه‌های قاچاق با آنها همکاری نمی کنند.
مشکل پکده که در چمون سر گاوندی هیوادونه.
مشکل اساسی این است که کشورهای همسایه ما در این مورد با ما همکاری ندارند. ایران، پاکستان و تاجکستان هیچ کدام با ما همکاری نمی کنند. حتی سایر کشورها نیز با ما همکاری لازم ندارند. از کشورهای همسایه مواد کیمیایی به افغانستان انتقال می‌یابد و این مواد برای ساختن مواد مخدر استفاده می‌شود. مجرمان اصلی از اینجا به آن کشورها پناه‌گزین شدند. در طی این مدت ما نتوانستیم با آنها یک تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم و روابط خود را مستحکم سازیم تا همکاری های ما در این زمینه بیشتر گردد.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در حال از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیادی در زمینه وجود دارد و تا ادامه فعالیت قاچاقبران و رفت آمدانان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیر قانونی پول یادآوری می شود. آقای جبارخیل گفت با یک مسافر حق داده می شود تا 20,000 دلار آمریکایی را با مقدار معین پول افغانی با خود انتقال دهد. وی گفت که تلاش های صورت می گیرد تا از روند انتقال غیر قانونی پول جلوگیری شود. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل گفت آنان سال گذشته 2 تن از نیروهای پلیس سرحدی را که با قاچاقبران همکاری می کردند بازداشت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. با گزارش‌های خبری ادامه میدهیم. ساکنان برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار میگویند در اثر سرازیر شدن سیل خسارات هنگفته را متحمل شدند. بر اساس گزارش ها حداقل 2 نفر در اثر سیل اخیر در این ولایت کشته و زمین های زراعتی زیاد و همچنان مواشی در ولسوالی های مختلف این ولایت تخریب و از بین رفتن. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر از ننگرهار.
از اثر سرازیر شدن سیلاب ها و ژاله شدید در ولسوالی های اچین، نازیان، کرد، دیبالا، بتیکور، دوربابا، شیوه، پچیراگام و سخرود خسارات مالی و جانی به مردم وارد گردیده است. تعدادی از مردم کشته و صدها جری فصل های مردم از بین رفته است. دکتر اسمت الله، یک تن از باشندگان شینوار، در مورد برادی آزادی گفت ژاله شدید باریده که از اثر آن سیلاب سرازیر شده و فصل های مردم را از بین برده است. همچنان زمین های زراعتی و خانه ها را تخریب ساخته است. مواشی مردم تلف شده و به مردم خسارات هنگفته وارد گردیده است. وی از دولت خواست که غرض کمک به مردم هیئت بفرستد. به نام ملک امین جان، یک تن از دره مامند شینوار گفت 2 تن اطفال نیز کشته شدند.
سیلاب در مامند و
شاهدان عینی گفتند در ولسوالی نازیان یک انجینر انکشاف دهات کشته شده و در عبدالخیل یک خانم و جان خود را از دست داده است. در ولسوالی کوردنی سیلاب ها راههای مواصلاتی را قطع کرده و فصلهای مردم را متضرر ساخته است و مردم با مشکلات مواجه می باشند. مردم از مناطق مختلف ننگرهار با رادیو آزادی گفتند که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها با مشکلات مواجه شدند و با کمک ضرورت دارند. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار نیز می گوید که سیلاب های امروزی به مردم خسارات را وارد کرده اما آنها ارقام دقیق را به دست ندارند و میگوید
هم راپور به دست آوردیم که در بعض ولسوالی ولایت ننگرهار سیلاب ها مانند سخرود و پچیرگام و چپرهار و خیوا و اچین، ولی تا هنوز در مورد تلفاتشان معلومات نداریم. موظفین ما بالایشان کار میکنه، بعد معلومات به شما داده خواهد شد.
بارش هنوز هم در ننگرهار ادامه دارد و سلسله سیلاب ها هنوز قطع نشده است و همین خاطر آمار دقیق تلفات و خسارات تا هنوز آشکار نیست.
از سیل و خسارات آن در ولایت ننگرهار شنیدید. مقامات میگویند تاکنون ارقام دقیق از تلفات و خسارات ناشی از این سیل در دست ندارند. نروژ در ادامه کمک‌هایش به بخش معارف در افغانستان بیش از 36 میلیون دلار دیگر را نیز به پروژه تقویت معارف در این کشور مساعدت می‌کند. تفاهم‌نامه کمک تازه نروژ امروز میان وزیر معارف افغانستان و سفیر نروژ در کابل به امضا رسید. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ در کابل.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد که از کمک تازه کشور شاهی نروژ در اعمار مکاتب و پیشبرد سایر برنامه‌های این وزارت در خصوص تقویت و بهبود کیفیت معارف استفاده نماید. دکتر غلام فروغ وردک وزیر معارف افغانستان به روز چهارشنبه پس از امضای تفاهم‌نامه مساعدت جدید نروژ با سفیر آن کشور در کابل گفت بخش از این کمک نروژ در اعمار 50 مکتب در ولایت فاریاب و اجرای برنامه‌های سواد موسی تربیه معلم و سایر بخش‌ها به مصرف خواهد رسید.
این تفاهم نامه در برگیرنده کمک های کشور دوست شاهی نروژ به مبلغ 36.7 میلیون دلار است برای ارتقای کیفیت معارف است که قسمان در ولایت فاریاب که پیارتی کشور دوست نروژ در اوجا مستقر است به مصرف خواهد رسید. قسمت عمدهش برای برنامه های ملی مانند اعمار مکاتب، بهبود کیفیت معارف، تربیه معلم، ارتقای سواد و بهبود مشارکت خانم ما و دختران در معارف است. دهی به مصرف خواهد رسید.
آقای وردک علاوه کرد که نروژ از سال 1383 شمسی به این طرف حدود 18 میلیون دلار را به وزارت معارف افغانستان کمک کرده است که از آن در اعمار 127 مکتب در این کشور استفاده شده است. در همین حال سارا آس سفیر نروژ در کابل بر حمایت کشورش از پروژه تقویت معارف در افغانستان و در مجموع از اولویت های حکومت افغانستان تأکید کرد.
It has been and will continue to be a priority.
کمک به بخش معارف در افغانستان به هدف فراهم ساختن زمینه مکتب رفتن برای دختران و پسران افغان از اولویت‌ها برای حکومت نروژ بوده و در آینده نیز خواهد بود. معارف در حقیقت کلید آینده افغانستان است. برای نروژ این بسیار مهم است که از اولویت‌های حکومت افغانستان حمایت نماید.
The government's priorities.
با وجود تلاش‌ها به هدف افزایش بهبود و تقویت عرصه معارف در افغانستان، هنوز هم به گفته مقامات وزارت معارف 5 میلیون طفل زیر سن مکتب بنابر عوامل مختلف از جمله ناامنی‌ها در این کشور از تعلیم دور ماندند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است و گزارش ها را ادامه می دهیم. فعالیت اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. این نهاد تجارتی مشترک حدود 4 ماه قبل در افغانستان افتتاح گردیده بود اما حالا فعالیت های خود را با انسجام بیشتر روی مسائل تجارتی آغاز کرده است. ابتکار ایجاد این نهاد تجارتی را آمریکایی های افغانی الاصل در دست دارند که در امریکا زندگی می کنند و سرگرم فعالیت های تجارتی هستند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تلاش می کند تا امکانات لازم را برای فعالیت تاجران امریکایی در افغانستان مساعد سازد. برشنا نظری از کابل گزارش می دهد.
مجدود پوپل رئیس اتاق تجارت افغان امریکا گفت که صدها شرکت خصوصی امریکایی علاقمندی برای کارهای بیشتر در افغانستان دارند که در چارچوب همین نهاد فعالیت‌های خود را تنظیم خواهند کرد.
این اتحادیه از سوی شرکت‌های امریکایی تهداب گذاری گردیده است که می‌خواهند در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. در بخش‌های مختلف زمینه سرمایه گذاری وجود دارد، مانند معادن و بخش‌های ساختمانی که تاجران زیادی برای آن ابراز آمادگی کردند. البته شرکت‌های تجارتی افغانی که می‌خواهند با امریکا فعالیت‌های تجارتی داشته باشند، می‌توانند با ما یکجا شوند.
اتاق تجارت افغانستان و امریکا در نظر دارد مناسبات نزدیک و زمینه‌های فعالیت بین تاجران را که در داخل افغانستان کار می‌کنند نیز توسعه بدهد. در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز وعده همکاری داده است و قربان حقجو رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع در مراسمی که به خاطر آغاز فعالیت‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در سفارت ایالات متحده در کابل را اندازی شده بود گفت که میزان فعالیت‌های تجارتی نیز افزایش می‌یابد. دکتر انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که با وجود ناامنی‌ها علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان بیشتر است.
با وجود این امنیا بازم اینا علاقمند هستن که جا سرمایه گذاری کنن و امید ما ایست که امنیت هم بهتر شوه و محیط سرمایه گذاری هم برای اینا بهتر شوه تا اینا بتانن زیادتر سرمایه گذاری کنن. در هر ساحه‌ای که اینا خواسته باشن ما مشخص برشان نمیگیم که حتما شما در قسمت معادن مثلا در قسمت نفت سرمایه گذاری کنین و در قسمت سنگ مرمر نکنین. او مربوط به تحلیل خودشان است.
با گفته این مسئولین اتاق مشترک تجارت افغان و امریکا، همین اکنون بیشتر 600 شرکت تجارتی امریکایی که عمدتاً به وسیله افغان‌ها اداره می‌شود با افغانستان در ارتباط تجارتی قرار دارند و در افغانستان رسماً ثبت شدند. اما روشن نیست که تحرک تازه در مناسبات تجارتی میان افغانستان و ایالات متحده چه تسهیلات تازه ای را برای تاجران افغان که از نبود امکانات و بازاریابی برای محصولاتشان در بیرون از افغانستان شکایت دارند فراهم خواهد کرد.
برشنا نظری از کابل گزارش میاد و شنیدید فعالیت اتاقهای مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. وقتی که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI شخص شماره دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر را در ماه جنوری دستگیر کرد، قماندانان ناتو امیدوار شدند که پاکستان سرکوب کردن طالبان را آغاز کرده و آنها را از پناهگاه‌هایشان در قلمرو خود محروم خواهد ساخت. با تعقیب بازداشت ملا برادر 20 تن از اعضای ارشد دیگر طالبان هم بازداشت شدند، اما با زودی این سر و صداها خاموش شد و طالبان به کارهای خود ادامه دادند و به اساس گزارش ها پاکستان هم مثل گذشته حمایت خود را از آنها دوام داد. بروس ریدلر عضو ارشد مرکز تحقیقات امور شرق میانه در انستیتوت بروکنز تای مطلب در نشریه دیلی بیست دلایل بازداشت ملا برادر را به بررسی گرفته که فشردهان را سعید سمیع باز میشنویم.
به نوشته بروس ریدل، اخیراً بعضی از مقامات رسمی پاکستان میگویند که بازداشت ملا برادر هشدار بود به طالبان که از سرشور دادن و سازش با حکومت رئیس جمهور کرزی دست بکشند. با گفته مقامات پاکستانی، ملا برادر با حکومت آقای کرزی غیر مستقیم تماس برقرار کرده بود و میخواست بدون دخالت پاکستان راه حل سیاسی را با حکومت آقای کرزی جستجو نماید. در این مورد خبرها و آوازه های گوناگون به نشر رسیدند، ولی داستان اخیر شاید موثق‌ترین آن باشد. اکنون ملا برادر در توقیفگاه ISI نظربند است، ولی کسان دیگری که با او دستگیر شده بودند همه رها شده و دوباره به جنگ علیه ناتو رفتند. به نوشته بروس ریدل، نظریات دیگری هم وجود دارد که گویا ملا برادر به طالبان پاکستانی کمک میکرد که علیه حکومت پاکستان بجنگد، و آوازه های مختلف دیگر هم وجود دارند. به هر حال گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر با کمک پاکستان تشکیل شد و امارت اسلامی طالبان در افغانستان هم توسط پاکستان حمایت می شد. حتی در اوایل عملیات قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، پاکستان به طالبان مواد سوخت، اسلحه و مهمات جنگی تهیه می کرد. بعد از آن که حکومت آمریکا به جنرال پرویز مشرف اخطار داد که از حمایت طالبان دست بکشد، پاکستان در یک شب رساندن مهمات و مواد سوخت را به طالبان قطع کرد و گویا گلیم را از زیر پای آنها بیرون کشید. اما دیر نگذشت که پاکستان دوباره به حمایت خود از طالبان آغاز کرد که به تعقیب آن شورای کویته تشکیل شد و طالبان مرکز عملیاتی دیگر پیدا کردند. به نوشته بروس ریدل، از اسنادی که در ویکیلیکس افشا شده است معلوم می شود که ISI مخصوصاً در سالهای 2004 تا 2008 در تقویه و احیای دوباره حرکت طالبان نقش عمده بازی کرد. در یک تحقیقات اخیری که توسط لندن سکول آف اکنامیکس به نشر رسیده، گفته می شود که کمک های پاکستان به طالبان تا امروز هم ادامه دارد. ولی بنوشته ریدل در نشریه دیلی بیست، رابط بین طالبان و پاکستان حتی در اوج دوستی آنها باز هم با تخریش همراه بود. اسلام آباد خواهان کنترل کامل بر طالبان بود، اما طالبان برای استقلال خود یک نوع غیرت نشان می دادند. در سالهای 1990 در حالی که طالبان مواد سوخت، اکمالات و سلاح‌های خود را از پاکستان به دست می آوردند و مشاورین پاکستانی هم در پهلوی آنها قرار داشتند، ولی رهبر آنها ملا محمد عمر هیچگاه به اسلام آباد سفر نکرد و ظاهر شدن در پهلوی جنرال پرویز مشرف ابا ورزید. علاوه بر آن ملا محمد عمر حاضر نشد که خط دیورند را هم به رسمیت بشناسد، کاری که پاکستان از سالها به این سو خواهان آن می باشد. با در نظر داشت رابط گذشته و دوستی بین پاکستان و طالبان، سوالها درباره بازداشت ملا برادر زیاد است. ادعای به این نظرند که رهبر طالبان ملا محمد عمر و شورای کویته حاضر نیست با حکومت آقای کرزی سازش نماید.
شنونده عزیز، با فشرده امین مقاله نشریه دیلی بیست به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی با مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما ایزان خواهد بود. شب و روز خوش داشته باشید.